بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. رواياتي كدر زيل این جمله نورانی و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وارد شده است، ملاحظه فرمودید که بعضی از ائمه علیهم السلام فرمودن ما علم اون چه که قبلا بود و اون چه که بعدا می آید و اون چه در جهان اتفاق می افتد می دانیم. وقتی دیدن برای مخاطب دشوار بود این آیه را تلاوت کردند که جمله را و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. از اینجا معلوم می شود که حقیقت قرآن معارف کل عالم را در بر دارد یک، و تبیان اعم از دلالت لفظی و غیر لفظی است دو. اگر کسی در خدمت قرآن باشد و با زبان قرآن آشنا باشد می تواند از اون معارف غیبی هم بهره برداری کند و این یک نحوه تبیان قرآن است. این سه در اول سوره مبارکه زخرف در باره قرآن کریم این چنین فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب الهی اون چه که شما در خدمت آنی این عربی مبین است، ولی همین کتاب در نزد ذات اقدس اله به عنوان علی حکیم است. از علی حکیم تا عربی مبین، از عربی مبین تا علی حکیم قرآن کریم است. غالب مفسران در خدمت این عربی مبینن، توقع دارن از عمومشون، از خصوصش، از اطلاقش، از تغییرش، از آیات مکی، از آیات مدنی برداشتی داشته باشن. این در حد عربی مبین است. اما اگر خواستن از علی حکیم استفاده کنن، باید در درجه اول این عربی مبین رو خوب فرا بگیرن، معتقد بشن، عمل بکنن، منتشر بکنن، که این گونه از کارها یعنی فراگیری عربی مبین، آشنایی به معانی دقیق او، باور کردن این معارف بعد از فهمیدن، متخلق شدن به اینها بعد از اعتقاد پیدا کردن، آمن شدن به اینها بعد از اعتقاد و تخلق، این یه اعتصام است. اگر کسی با این روش به این حبل آویخته، به این حبل متین الهی اعتصام کرد، این بالا می رود. هر اندازه که بالا رفت از اون بطون قرآن، مراحل برین قرآن بهره می برد. چون قبلا ملاحظه فرمودید گرچه در همین آیه محل بحثم سخن از تنزیل قرآن کریم است که فرمود نزلنا علیک الکتاب، اما این تنزیل به معنای انداختن قرآن نیست، اونطوری که باران را نازل می کند، بلکه به معنای آویختن قرآن است. ذات اقدس اله بارون را نازل می کند، این قطره ها را می اندازد. این قطره ها طوری نیست که کسی اینا را اعتصام کرد بتونه رشد معنوی پیدا کنه. اینا انداخته های فیض است، فیض انداخته است، اما قرآن را نینداخت، قرآن را آویخت، یه فیض آویخته است. اگر این تناب است، گرفتن این تناب آدم را بالا میبرد. اگر تناب را میانداخت، تناب انداخته مشکل خودش حل نمی کند، چه رسد به این که بتواند مشکل اعتصام کننده ها را حل کند. اگر حبل متین است، اگر ما مأمور به اعتصام به این حبل متینیم، معلوم می شود این تناب مستحکم به جای بسته است. این همان است که در حدیث معروف ثقلین فرمود ثقل اکبر که قرآن کریم است، احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بایدیکم. این معنای تنزیل قرآن است که آویختن اوست نه انداختن او. لذا یه بخشش که دست خداست علی حکیم است، یه بخشی که ما در خدمت آنیم عربی مبین است. اون طوری که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای رفع تعجب مخاطب فرمود ما همه اینها را از قرآن داریم. اگر من میگویم علم ما کان و ما یکون به ما و کائن را انسان کامل میداند، تعجب نکن، چون قرآن تبیان کل شیء است، ما از اینجا داریم. این آیه را تلاوت فرمودند. و راه این که یک انسان کامل از حقیقت قرآن همه چیز را میفهمد این است که این قرآن یه طرفش عربی مبین است که حوزه ها در خدمت آنن، یه خطه طرفش علی حکیم است که انسان های کامل به اونجا هم بار مییابن، که فرمود حامیم بر کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. مطلب دیگه این که این اوصاف چندگانی که فرمود هدن و رحمتن و بشرا، چون با فا و سمه عطف نشده و با واو عطف شده، این ترتب حقیقی رو به همراه ندارد. ممکن است به بعضی از اعتبارات رحمت مقدم بر هدایت باشد و مانند آن. از این که فرمود هدن و رحمتن و بشرا، یک وجوه اعتباری را به همراه دارد نه وجوه حقیقی را. مطلب بعدی آن است که اگر هدایت و رحمت و بشراست برای عموم بشر است، منتها بهره‌وران از این معارف کسانی هستند که منقاد باشند در پیشگاه وحی الهی، مسلم مطیع و منقاد باشند، وگرنه برابر آیات سوره مبارکه سبأ این برای همه نازل شده است. آیه 28 سوره مبارکه سبأ این است: و ما ارسلناک الا کافتن للناس بشیرا و نذیرا. اگر کتاب کتاب جهانی است، پیغمبرم صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر جهانی است، هدایت و رحمت و بشرا هم جهانی است که هدن للناس است. اگر هدن للناس است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس است، بشرن لناس است، رحمتن لناس است. منتها بهره‌وران از این معارف کسانی هستند که در برابر قرآن سرپیچی نکنند، گوش به راهنمایی های این کتاب بدن، از براهینش تعریفی بندن، متخلق بشن و عمل کنند. امام رازی در زیل این آیه گفتن به این که علوم دو قسم است، یا دینی است یا غیر دینی. اگر غیر دینی باشد که در قرآن نیست، اگر دینی باشد اصول و فروعش در قرآن است. این برابر همون تحلیل ناتمامی است که خیال کردند که اگر کسی درباره علوم فیزیک و شیمی و ریاضی بحث میکند، در طبیعت بحث میکند، در حالی که در خلقت بحث میکند و در کتاب تکوینی خدا بحث میکند، از این جهت ما علم غیر دینی نخواهیم داشت. این سخن جناب فخری رازی هم ناتمام است. و از این که قرآن کریم تبیان کل شیء است، چون یه طرفش علی حکیم است و انسان کامل، مخصوصا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم در عربی مبین حضور دارد هم در علی حکیم حاضر است، این کتاب می تواند مهیمن بر سایر کتب باشد. اولا آورنده این کتاب می تواند شاهد اعمال و شهادت انبیا و انسانهای کامل گذشته باشد. ثانیا اگر در صدر آیه فرمود و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، برهان مسئله این است که هر پیغمبری درجه نبوت او همتای با کتاب اوست، نه بیش از کتاب او. اونا دارای توراتند، دارای انجیلند، وجود مبارک مسیح سلام الله علیه در حد انجیل است نه برتر، وجود مبارک موسی کریم در حد تورات است نه برتر. اگر قرآن مهیمن بر کتاب‌های گذشته است، پیغمبری که آورنده قرآن است مهیمن بر انبیای گذشته است، می تواند به جئنا بک شهیدا علی هؤلاء باشد، یعنی بر اعمال انبیا هم شهادت بدهد، بر شهادت اونها هم شهادت بدهد، چه این که می تواند بر امم اونها هم شاهد باشد. صدا نمیاد، کسی که اشکالی سوالی داره با جلوتر بشه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، فرمود حالا اون خطوط کلی که مربوط به معارف اعتقادی و مبدا و معاد و وحی نبوت بود تا کنون گذشت، چون بخشی از این سوره مبارکه نحل که سوره نعمت است در مکه نازل شد، فضای مکه هم ضرورتی داشت که تبیین به احکام کلی اسلام تبیین بشه، عقاید تبیین بشه. بعد چه در مکه چه در اوائل مدینه، اون چی که لازم بود بیان کردن اون خطوط کلی فقه و اخلاق و فقه و حقوق است. این آیه نورانی جامع ترین آیه است که همه مراحل تقوای اعتقادی و اخلاقی و فقهی و حقوقی را به همراه دارد، که عثمان ابن مسعود به دیگران میگوین ما اوائل روی حیا اسلام آوردیم، وقتی این آیه را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر ما تلاوت کردن توان و رغبتن مسلمان شدیم، این دین به عظمت شناختیم و بویی بود که این دین ما را به عدل و احسان و ایتاء ذی القربى امر می کند و از فحشا و منکر و بغیه نهی می کند، و این امرش آمیخته با ایزه و پند و اندرز است، یعنی امر محض نیست، امر اخلاقی هم هست. ارشاد و الحمدلله سبقه اردو هدایت را هم به همراه دارد. این جوایه که گفتن جامعین آیه درباره مسائل تقواست که صدرش امر است، ذیلش موشان است که آمر میخواهد مأمور را به طرف خود جذب بکند، با قهر او را وادار به امتثال نکند، با مهر او را به امتثال بکشاند، چون وعظ عبارت از جذب الخلق حق است، واعظ یعنی کسی که تواند مخلوق را به خالق مجذوب کند نه مقهور، اون دیگه اون واعظ نیست. الوعظ جذب الخلق الی الحق، این واعظ هم خود ذات اقدس اله است که یعظکم الله اینجا دارد و الله یعظکم دارد. بعد هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم واعظ است که قل انما اعظکم به واحده، بعد هم دیگران. اینجا نشالم با تسخیر مهر اداره می شود، نه با قصر و قهر، قصر با قاف و سین، نه با قصر و قهر، با فشار و شتاب نیست. زیرا در ذیل فرمود والله یعدکم لعلکم تذکرون، اون رجی ذکر کرده است. مطلب دیگه این که عدل یک مفهومی است که بار ارزشی، مفهومی است که همگان به او دل بستند و به او علاقمندند. تمام بحث در این است که مصداق عدل چیست. معنای عدل وضع کل شیء به حسب پی موضع است. این را همه مکتب ها پذیرفتند، گفتند عدل چیز خوبی است و عدلا وضع کل شیء فی موضع است. استقلال عدل تهدید می کند، آزادی را عدل تهدید می کند. غیر از عدل چیزی توان تهدید استقلال آزادی را نداره. این سخن حق است. اما عدل را کی تعیین می کند؟ عدل وضع کل شیء فی موضع، جای هر چیزی باید مشخص بشد. کیست که موضع را مشخص میکند؟ اون موضوع را مشخص میکند، اون موضوع را در اون موضع می نشاند. این کیه؟ اون که لیبرال است او هم از عدل حمایت میکند. لیبرالیسم این طور است، کمونیسم این طور است، سکولاریسم این طور است، سوسیالیسم این طور است، همه اینها از عدل حمایت میکنند. کسی مخالف عدل نیست. اما وقتی میخواد تبیین کنید که وضع کل شیء فی موضعه، جای حجاب کجاست؟ اول دعواست. جای تقسیم سرمایه کجاست؟ اول نزاست. جای اخلاق کجاست؟ اول مخاصمت است. کسی باید باشد در عالم مهندس و معمار کل باشد تا اینها رو مشخص بکند یا نه. تنها عاملی که میتواند عدل را رهبری کند همون دین الهی است. زیرا اون که کل عالم را آفرید یک، انسان را آفرید دو، پیوند عالم و آدم را تنظیم کرد سه، اون که این مثلث را ترسیم کرد، او می داند که فلون چیز قدرش چقدر است، جاش کجاست، فلون چیز اندازش چقدر است، جاش کجاست. رو بود انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیزی را با اندازه آفریدیم. در بعضی از روایات ما از ذات اقدس اله به عنوان مهندس یاد شده است. این از اسمای حسنای ذات اقدس اله است. مستحضرید که مهندس گرچه به صورت اسم فاعل هست، اما این معرب است، عربی نیست. هندسه عربی نیست، هندسه معرب اندازه است. اندازه مخفف اندازه، اندازه فارسی، این که عربی نیست. اون که معمار این عالم است، مهندس این عالم است، او باید مشخص کند که مرد جاش کجاست، زن جاش کجاست، مال جاش کجاست، اخلاق جاش کجاست، حجاب جاش کجاست، بدحجابی جاش کجاست، بیحجابی جاش کجاست، این رو باید مشخص کند. بنابراین عدل گرچه مفهومه من ازهر الاشیاء اما کنه فی غایة الخفای، کدام یکی از این مکتب ها هستند که از عدل گریزانند؟ از مفهوم عدل که کسی فرار نیست، از مصداق عدل می گریزد. ان الله یعمر بالعدل، چرا؟ چون او کل عالم را آفرید یک، آدم را آفرید دو، پیوند این دو را خلق کرد سه، این می داند که انسان با ساختار زیر ساختار خودش چی کار بکنه که فرونجا را دست نزن برای عقلت بده، فلون کار را نکن برای فطرتت بده، فلون کار را نکن برای غیرتت بده. این تفسیر انسان به انسان را دین بهت داره. گاهی هم میگه پرخوری نکن برای دل درد میگیری. اینا جز بدیهیات است، عمده اون مسائل عمیق نظری است. یه وقت است میگن از بیرون اگر سنگ زدی این دیوار بیرون لک میگیرد، این یه جور تهدیده. یه وقتی میگن اگر آب بستی این پایه خراب میشه، اگر گفتن اگر اعلامیه چسبوندی به دیوار این منظری بدی پیدا میکند، این تفسیر برون مرزی است. یه وقتی میگن اگر آب بستی به پای این دیوار، این دیوار پایه ویران میشود، فخر علیه مستقف من فوقهم، این تفسیر درون مرزی است. بسیاری از آیات روایات تفسیر درون مرزی است. فرونکار را اگر کردی غیرتت را از بین میبرد، فرونکار را اگر کردی استقلالت از بین میبرد، فرومایگی را اگر کردی آزادیت از بین میبرد. این تفسیر به انسان مثال. تو بخشای ارث فرمود شما دست به این ارث نزدید، این سهامی است که ما مشخص کردیم. شما از نه از گذشته خبر دارید نه از آینده خبر دارید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدونید بعد چی بیش میاد؟ دست به این سهام نزدید. ما گفتیم مادر چقدر، پدر چقدر، خواهر چقدر، برادر چقدر، پسر چقدر، دختر چقدر. شما که نمیدونید چی را میخواد کم و زیاد کنید؟ تو مسائل ارادت و کراهت و محبت خانوادگی و قبیلگی و قومی، اونم اسا ان تکره شیئن بابا خیر لکم و اسا ان تحب شیئن بابا شر لکم. محبت و کراهت شما معیار نیست، ارادت و نفرت شما معیار نیست. شما بخواهی با اندیشه بسنجی، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، با انگیزه بسنجی، اسا ان تحب شیئن بابا شر لکم و اسا ان تکره شیئن بابا خیر لکم، چیش عدل است برای شما؟ بنابراین عدل که یک مفهوم ارزشی محبوب است، مفهومه من ازهر الاشیاء، اما و کنهه فی غایت الخفایی، ان الله یأمر بالعدل، او هم مشخص میکند که جاش کجاست و باید در چه جایی قرار بگیرد. حالا مستحضری همونطوری که این کتاب یه طرفش عربی مبین است، یه طرفش علی حکیم، مؤمنین را هم سعی میکنن به عربی مبین آشنا بکنن، بعد کم کم به علی حکیم نزدیک بکنن. این کتاب ما را اول به عدل دعوت میکند که نه بیراهه بریم نه راه کسی را ببندیم. وقتی معتدل بودیم کم کم ما را به احسان دعوت میکنن، اون احسان دیگه مقدور همه نیست، لذا اون امر امر استحبابی است نه امر وجوبی. عدل امر وجوبی است، بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد. این اختصاصی به امام جمعه و جماعت و اینا که ندارد، که بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد. عدل یعنی انجام واجب و ترک محرم، اما احسان اینطور نیست بر همه واجب باشد. گذشت، تلقی به مهر، اینا احسان است. اگر کسی ظلمی نسبت به ما روا داشت بر اساس من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این میشه عدل. اما و ان تصبروا خیر لکم میشه احسان، و ان تعفو خیر لکم میشه احسان، و العفو خیر میشه احسان. این احسان بالاتر از عدل است، که اگر کسی تو کلاس عدل موفق شد زمینه را برای رشد به درجه برتر فراهم میکند، وقت میشه هم درجات. اول میشه لهم درجات، بعد کم کم بر اساس اتحاد سالک و مسلک میشه هم درجات. اون که تو عربی مبین گیر کرده وقتی لهم درجات رو میخونه میفهمه، هم درجات آل عمران رو میخونه میگه اینجا لام محذوفه. اما اون که نه، از عربی مبین روش کرده به علی حکیم رسیده، میگه خیر، اونجا که فرمود لهم درجاتون در اوائل امر است، اونجا که این فضائل ملکه شد و مقوّب وجودی شد، دیگه جا برای لام نیست. هم درجاتون نل، هم درجاتون نل، لام محذوف است، جا برای لام نیست. اون آیه هم درجات و مال مرتبه برتر، این آیه لهم درجات مال مراحل وسطا، این مال کسانی است که به احسان بار یافتن. احسان هم دو قسم است. یه وقت از احسان فردی است، احسنه یعنی فعل شیئا حسنا، یه کار خوبی کرده. آیه که فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، احسان شخصی منظور نیست. کسی که نماز خون احسنه، یعنی فعل فعلا حسنا. کسی که روزه گرفت احسنه، یعنی فعل فعلا حسنا. اون احسان یعنی ایتاء فعل حسن، اتیان فعل حسن منظور نیست. این احسان یعنی نسبت به دیگری کار حسن کردن که برتر از عدل است. اون یا گذشته است به جای انتقام، یا کمک ابتدایی است. اینا میشه احسان. ذات اقدس اله برای اینکه جامعه را به اون حکومت برین آشنا کند، اول ما را به عدل فراخوند، بعد به برتر از عدل دعوت کرد و به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علیه این مسائل اجتماعی را حکومت به عهده میگیرد. در ذیل همین آیهشون فرمودن این مسائل جمعی و جامعه را حکومت عهده دار است. و این نکته هم که خانواده اصل است، ارحام اصلا و خانواده و ارحام جامعه را می سازن، این را هم از نظر الهی دور نداشت. فمود به ایتاء ذل قربا، این ایتاء ذل قربا هم می تواند ناظر به ارحام و اقربای خود افراد باشد، هم می تواند ناظر به اقربای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. بعضی از روایات تأیید میکند که منظور از ذل قربا اهل بیت عصمت به طهارتند. شاهدی هم که اقامه میکنند، برخی از مفسران اقامه میکنند، این است که اونجایی که اقربای توده مردم مراد است جمع می آورد، ذوی القربا، ایتای ذوی القربا مفرد نیست. اونجایی که مربوط به اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا را مفرد ذکر میکند. مثلا در سوره مبارکه نساء آیه 8 که مربوط به ارحام خود انسان است، به صورت جمع ذکر. آیه 8 سوره نساء این است: و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اگر کسی مرد، هنگام توزیع ترکه بین ورثه اقربا حاضر شدن، اونها گرچه ارث نمیبرن، اونها را از سهمیه های بازمونده محروم نکنید. و اذا حضر القسمت اولو القربا، یعنی بستگان و اقربای متوفا. در بخش های دیگر هم از زلق عمومی، اونجایی که مربوط به قاطبه مردم است، جمع یاد کرد. نظیر آیه 177 سوره مبارکه بقره که فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین و آت المال على حبه ذوی القربا، که مربوط به اقرباست که انسان رحمت خود، بستگان خود را حفظ بکند که اصول خانوادگی و رحمت و اقربا مستحکم تر بشه. اما اونجایی که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، مفرد می آورد. نظیر آیه 41 سوره مبارکه انفال که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولی دل غربا نه زبل غربا. چون آیه محل بحث در سوره نحل زل غربا دارد نه زبل غربا، خواستن شاهد اقامه کنند که منظور از زل غربا اهل بیت عصمت و طهارت است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، یعنی حقوق اهل بیت عصمت و طهارت را رعایت کنید. این وجه کسانی است که گفتند منظور از ذی القربا اهل بیت عصمت و طهارت است. اما اینکه چطور امر بر نهی مقدم شد با اینکه تخلیه قبل از تحلیه است، مثلا اول باید رذایل برطرف بشه بعد فضائل جایگزین بشه، پاسخش این است که این هنوز به فضائل نرسیده. با عدل انسان بقی زدائی میکند، با احسان انسان رذیلت زدائی میکند. حالا که این رذایل را زدود، اونگاه زمینه پیدا می شود برای تحلیه به فضائل برتر به بالاتر. بالاخره انسان اگر بخواد تخلیه کند با چه عاملی رذایل را بزداید؟ با واجب و ترک محرم رذایل زدایی می کند. زدودن رذایل به وسیله امتثال واجبات است. توبه رذیلت زداست، اجرای عدل رذیلت زداست، اجرای احسان رذیلت زداست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. یه وقت از انسان یه خلافی میکند که کسی با خبر نیست، این میشه فحشا. یه وقت از یه کاری میکند در جامعه که مورد ناشناختی جامعه است، پیش جامعه نکره است، یعنی جامعه او را به رسمیت نمیشناسد. کاری را که عقل یا نقل او را به رسمیت نشناسد، پیش عقل و نقل نکره باشد، میگن این منکر است. منکر نه یعنی ناشناخته، یعنی اون که به رسمیت شناخته نمی شود. معروف نه یعنی شناخته، یعنی اون که به رسمیت شناخته می شود. خب ذات اقدس اله نهی از فحشا بکند در مسائل فردی، نهی از منکر بکند، چیزی که پیش عقل و نقل ناشناخته است جلوش می گرد. ولو انسان به دیگری تعدی نکند، درباره خودش تصمیم می گرد، اما منکر است و از بغی و ظلم به دیگری هم جلوگیری می کند. پس هم در اصلاح فردی، هم در اصلاح جمعی، هم حق خود را رعایت بکند، هم حق دیگری را رعایت بکند، با این شش امر بین واجب و محرم جمع کرده است که فرمود و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. اما این کارا رو میکند تا شما جذب بشید، معلوم میشه تحلیه از اون به بعد است. اگر جذب شدید اونگاه میفهمید در مسیر چه خبر است و در مقصد چه اثر. فعلا تو راه دینا الفبای دینه. بالاخره یعدکم لعلکم تذکرو، تا به یادتون بیاد از کجا آمدید و به کجا میخواد بری. ما یه حرفای تحمیلی نداریم، این حرفا همون برای شما آشناست. شما درست است که بدنتون از خاک است، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، اما اصلتون از همون علی حکیم آمده است. اگر نفختو فیه من روحی است که از علی حکیم آمدید، شما ما از اون دیار آمدید. این حرف ها را که ما به شما گفتیم اگر امتثال کردید، کم کم جذب می شوید به سمتی که یادتون می آید کجایی هستید. الان یادتون نیست، فقط مسافر خونه را دارید آباد می کنید. شما خونه هاتون یادتون رفته، فقط یک گروه هن که آدرس خونه شون را بلدن، در باره وجود مبارک ابراهیم، در وجود مبارک اسحاق، یعقوب فرمود و انا اخلصناهم به خالصتن. اون خالصه چیه؟ ما یه معجزه جایزه ویژه به اینها دادیم. انا اخلصناهم به خالصتن، یه جایزه ویژه به اینها دادیم. سوال، اون جایزه ویژه چیه؟ ذکرت دار، اینا خونشون رو بردن. دار یعنی خونه، اینا آدرس خونه رو فراموش نکردن. دیگران اشتباهی مسافرخونه رو خونه گرفتن، مرتب دارن این رو آباد میکنن، خونه یادشون رفته. فرق ابراهیم و دیگری این است که اون بزرگوار علیه و علی آله آله و تدرستنا آدرس خونه شو بلده، دیگران آدرس خونه شون رو گم کردن، فقط مسافرخونه رو بردن. انا اخلصناهم به خالصتن. سوال، ما تلک الخالصه؟ جواب، ذکرت دار. اینا به یاد خونشون هستن. دار یعنی خونه. دار مطلق منزلی است که انسان باید در اونجا از اونجا آمده به اونجا میره دیگه. اگر انسان از جایی آمده و بعد به اونجا میره و برای ابد میمونه، اون میشه خونه آدم، نه چند روزی قفسی ساختن از بدنم، این که دیگه خونه نیست، این میشه مسافر خونه. فرمود یه عده آدرس خونه فراموششون شده. ما این کارا رو کردیم، این دستورا رو دادیم تا آدرس خونه تون یادتون بیاد، معلوم شه کجایی هستید، کجا میخواد برید. یعظکم لعلکم تذکرون. الحمد لله رب العالمین.